رسانه با خبر.
همزمان با ساعت شما که از ایران صدای ما رو میشنوید در ساعت 7 صبح، یک صبحانه با خبر دیگر رو آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه است، روز خوب هفته. فردا تعطیلید و شاید اصلا همین امروز رو هم تعطیل باشید. اگه کار تعطیل امروز، پیشنهاد میکنم یه برنامه ساده اما هیجان انگیز برای روز تعطیلتون بچینید و امروز ششم مهر ماه زیبای پاییزی رو به زیبایی بگذرونید. البته بعد از صبحان بخبر. هفته صبح پنجشنبه تون به خیر و شادی و آرامش. یادتون نرفته که صبحانه مهمترین وعده غذایی هر روزه، پس توجه کنید بهش. یک لیوان شیر رو فراموش نکنید که به اندازه کافی کلسیم و فسفر بگیرید. نان سیاه از نان سفید سالم‌تر برای سفره صبحانه و بدون خبر هم که صبحانه صبحانه نمیشه. با من فهیمه خضرایی‌دری همراه هستید تا پایان یک 90 دقیقه زنده و شاداب و تازه دیگر از صبحانه با خبر رادیو فردا. پراگ استودیوی خبر رادیو فرداست. از همینجا سلام میکنم به شما از طرف خودم و همکارانم که تمام شب رو بیدار بودند و این مجله رو برای شما آماده کردند. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همکارم امیر ما رو همراهی میکنه و آخرین و تازه ترین خبرها رو هم به روال صبحانه با خبرهای این روزها با مراد ویسی خواهیم شنید. اجازه بدید که کلید بزنیم یک بار دیگر، یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما، بازم با خبرها با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد نیروهای مسلح ایران خود را برای نبرد با یک ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا آماده کرده اند. سرتیپ سلامی که عصر چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران سخن می گفت، تأکید کرد که مبنای طرح‌های دفاعی ایران در نظر گرفتن بدبینانه ترین و خطرناک ترین احتمال است. این مقام نظامی ایران گفت جمهوری اسلامی نگران عملی شدن تهدیدات علیه خود نیست و اگر جنگی علیه آن شروع شود، تنبیه دشمنانش را تا سطح آرمانی پیگیری خواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت ایران، اظهارات محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره کاهش صادرات نفت کشور را رد کرد. محمد رضا باهنر این هفته در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفته بود صادرات نفت ایران به 800 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این مقام وزارت نفت که نامش اعلام نشده به خبرگزاری فارس گفته است صادرات نفت بیش از میزانی است که آقای باهنر اعلام کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داد روزنامه شرق روز چهارشنبه برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق که برای ادای توضیح درباره انتشار یک کاریکاتور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته بود، به گفته نزدیکانش شامگاه چهارشنبه به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد هادی حیدری طراح این کاریکاتور نیز به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری فارس بیشتر این طرح را کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. طرح مذکور چند مرد را در صفی نشان می‌دهد که هر یک چشم نفر جلوی خود را با چشم بندی سیاه می‌بندد. هادی حیدری طراح آن گفته است که این کارتون کوچکترین ارتباطی با رزمندگان ندارد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در منطقه منهتن نیویورک و در نزدیک مقر سازمان ملل مورد تعرض و تهدید برخی افراد معترض قرار گرفت. آسوشیتد پرس گزارش داد که پلیس نیویورک پس از این رویداد وارد عمل شد و این دیپلمات ایرانی را تحت حفاظت قرار داد و از محل دور کرد. پلیس گفته است این تعرض لفظی بوده، اما تصاویر منتشر شده در اینترنت نشانگر تعرض فیزیکی محدود به این دیپلمات است. هنوز معلوم نیست افرادی که به سخنگوی وزارت خارجه ایران تعرض کردند چه کسانی بودند. 26 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان محمود احمدی نژاد درباره ممکن بودن برقراری رابطه با آمریکا انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این عده در جلسه مجلس تذکر دادند که این نظر با مواضع آیت الله خامنه‌ای در این باره سازگار نیست.
سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شریکیم. اینجا رادیو فردا، این صبحانه با خبر هست. ببینیم در روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر است. سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، حاشیه‌ها، تحلیل‌ها و واکنش‌ها به این سخنرانی را بررسی می‌کنیم. اعتراض‌هایی هم به این سخنرانی شده. مخالفان جمهوری اسلامی ایران جایی بیرون مقر سازمان ملل متحد جمع شدند. ویتول بزرگترین تاجر نفت در جهان شریک ایران در دور زدن تحریم‌ها شده. در استرالیا جشنواره فیلم‌های ایرانی برگزار می‌شود. و جشنواره جهانی موسیقی عرفانی همین روزها در قونیه برپاست. سیما بینا هم در این جشنواره حضور دارد. در ایران روز شلوغ و پرتنش مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه در مجلس چه گذشت؟ در ادامه این برنامه پیامک‌ها و تلفن‌های شما همراهان رادیو فردا رو هم خواهیم داشت. در کنار موسیقی، فرهنگ، تئاتر و ورزش با ما همراهی بکنید تا پایان این صبحانه با خبر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه برای هشتمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقریبا نام هیچ کشوری را به طور مستقیم نبرد، گرچه به اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی اشاره غیر مستقیم داشت. تازه اسدی با رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند گفتگو کرده و نظر آنها را درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرسیده. بشنویم.
صحبت احمد نژاد یک تفاوتی که با سالهای پیش داشت این بود که حالت جنگی و تضاد و تقابلیش بسیار کمتر بود و حمله مستقیم به کشورها به خصوص اسرائیل و آمریکا نکرد. به همین دلیل دیدیم که سالن هم بیشتر اونهایی که اومده بودند بر جای خودشون موندن و صحبتهای معمولی خودش رو کرد که بیشتر به انشاهای آرزومندانه یک فرد دبیرستانی شبیه و اینو مرتب تکرار کرده، ولی امسال یک موضوعی ره که مشخص تر کرد ایشون این بود که منظورش از مدیریت جهانی چیست و این مدیریت جهانی زمانی حاصل میشه که حضرت امام زمان ظهور بکنن و اون وقت میشه این جهان رو که از هر طرف ایشون توصیف کرد که کار تبعیض، بی‌عدالتی، تسلط قدرتمندان و غیر ذالکه، اینها رو ایشون حضرت امام زمان درست خواهد کرد.
الان میخوام از آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند بپرسم، شما محور بخش مربوط به برنامه هسته ایران رو چطور دیدی در سخنرانی آقای احمدی نژاد؟
دو مورد حساس و با اهمیت در مناسبات خارجی ایران، یعنی برنامه اتمی ایران و همینطور مناسبات ایران با سوریه، در نطق آقای احمدی نژاد جای بسیار کوچکی داشت و همونطور که شما اشاره کردید راه حل مستقیمی برای حل بحران موجود ایران آقای احمدی نژاد ارائه نکرد. به نظر من این شاید فرصتی بود که اگر ایران می‌خواست با جامعه جهانی از در سازش در بیاد، راه حل مناسبی برای قبول خواسته های شورای امنیت و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بکنه، ولی به جای اون آقای احمدی نژاد حق وتو رو در شورای امنیت مورد تردید و حمله قرار داد و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به عنوان یک ساختار جهانی واقعیت وجودیش رو و همینطور به حق بودنش مورد تهدید قرار داد و به هر حال از یک نقطه نظر شاید طرح قضیه به صورت انفعالی به نوعی به حق ایران برای ادامه وضع موجود تاکید کرد.
آقای نفیسی، در صحبت‌های خودتون اشاره کردید که آقای احمدی نژاد نسبت به سال گذشته سخنرانی ملایم‌تری داشت و گفتید که از جمله تهدیدهای خیلی شدیدی نسبت به اسرائیل نداشت، ولی آقای احمدی نژاد اشاره‌هایی داشت به اسرائیل و حتی تاکید کرد که تهدید ایران به حمله نظامی از طرف کسایی که اونها رو صهیونیست‌های بی‌فرهنگ خوند هم توی این سخنرانی وجود داشت.
سخنرانی امسال احمدی نژاد فوق‌العاده ملایم‌تر بود. سخنرانی پارسال خیلی مستقیم حمله به چیزهای مختلف و حتی شک کردن در اینکه تروریست‌ها به نیویورک و واشنگتن حمله کردن و یک سری حرفایی که کاملاً برای دعوا و مخاصمه عنوان شده بود. امسال اشاراتی که کردیشون اشارات غیر مستقیم و خیلی کوتاه بود و بقیه وقت رو گذرون به صحبت‌های کلی در جهت عدالت و در جهت اینکه سازمان ملل بایستی سازمان عادلانه تری باشه و اینکه دنیا خراب است و ما یه سیستم عادلانه‌ای می‌خوایم و صحبت‌های کلی که به کسی ضرر نمیزنه، ولی سالهای گذشته مخصوصا احمد رضا صحبتهایی میکرد که میخواست تحریک بکنه کشورهای دیگر را علیه ایران و علیه خودش. امسال شاید چون دیگه سخنرانی آخرش بود در سازمان ملل میخواست که یک کلیاتی بگه از اون تصورات اعتقادی که داره در مورد امام زمان و اینکه تا ایشون نیاد مسائل جهان حل نمیشه و در واقع این بی‌نظمی که داریم الان علائم ظهوره.
البته آقای بانکیمون قبلا به آقای احمدی نژاد تذکراتی داده بود.
البته پارسال هم داده بود، با احمدی نژاد جلسه گذاشته بود و خواهش کرده بود که سخنان ملایم‌تری بگه، ولی ایشون گوش نداده بود. امسال مثل اینکه چون دیگه سخنان آخرش بود خواست که یک تصویر بهتری ایجاد بکنه و تمام نمایندگان مثل پارسال جلسه رو خالی نکنن.
آقای تغیزاده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توی سخنرانی خودش تاکید کرد بر موضع واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران و البته گفت که مهلت برای ایران نامحدود نیست. شما فکر میکنید که آقای احمدی نژاد واکنشی به سخنان آقای اوباما داشت؟
به هیچ وجه، ولی با اظهار این نکته که ادامه وضع موجود بین ایران و آمریکا تا بی‌نهایت ناممکن هست، همون حرف آقای اوباما رو تکرار کرد، ولی برای خارج شدن از این موضوع، از این بحران، راه حلی رو آقای احمدی نژاد ارائه نداد، ولی به جای اون رفت در بخش اقتصادی، گفت کشورهای مثل آمریکا دارایی‌های کاغذی منتشر می‌کنن، ولی اشاره نکرد که در طول 7 ماه گذشته 75% از ارزش ریال کاهش پیدا کرده. در مورد برنامه اتمی ایران هم ضمن اینکه تأکید کرد ادامه وضع موجود ناممکن هست، نگفت که ادامه این وضع برای ایران ناممکن است و نه برای آمریکا، و به خصوص راه حل سازنده‌ای برای خروج از بحران متأسفانه ایشون ارائه نکرد.
بله، گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با رسول نفیسی و رضا تقی‌زاده درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد. بد نیست که با هم صدا و پیام شما شنوندگان رادیو فردا رو هم در این باره بشنویم.
سلام علیکم. آقای احمدی نژاد عقاید خودشو داره ما تحمیل میکنیم. ببخشید، ما ایرانیان همچون عقیده نداریم، عقیده شون واسه خودشون به درمشون میخوره.
آقای احمدی نژاد، شما این همه هنر داشتین تا حالا کجا بودین؟ شما یه شبه طرفدار عدالت و آزادی شدین، انتخابات یادتون رفته، از صداقت دم میزنین، از خاشاک یادتون رفته. تعریزک چطور؟ آزادی قلم و اقتصاد سالم اگه خوبه، چرا تو کابینه خودتون این همه وزیر متهم به اختلاسن؟ چرا زنداناتون پر ژورنالیست آزادی خواهه؟ شما شعاراتون رو برای جهانیان بدین، ما که میشناسیمتون.
اما همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک و در اعتراض به این سخنرانی در سازمان جهانی ملل شعار دادند. گلناز اسفندیاری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل با چند تن از معترضان گفتگو کرده که در گزارش او صدای اونها رو هم میشنویم.
تظاهراتی در مقابل سازمان ملل در اعتراض به سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برگزار شد که در اونجا تظاهر کنندگان از گروه‌های مختلفی بودند بخش بزرگی از اونها ظاهرا از سوی سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شده بودند که سخنرانان آمریکایی هم اونجا بودند، از جمله سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد جان بولتون در اونجا سخنرانی کرد و گفتش که آمریکا باید از تمام گروه‌هایی که خواستار تغییر رژیم در ایران هستند حمایت کنه. تظاهر کنندگان یه مقدار ایرانی بودن ولی تعداد زیادی هم غیر ایرانی رو سازمان مجاهدین خلق اونجا جمع کرده بود. اول صدای یکی از تظاهر کنندگان رو گوش میکنیم، گفت اسمش شام هست و گفتش که عضو سازمان مجاهدین خلق نیست ولی پرچم این سازمان دستش بود و در این تظاهرات اونجا شرکت کرده بود.
من شام هستم.
برای چی اینجا اومدیم؟
من اومدم برای اینکه احمدی نژاد رو بگم که نباید توی سازمان ملل اصلا راش بدن. دوم اینکه در آوردن سازمان مجاهدین از لیست به اصطلاح اینجا جشن میگیرن.
شما عضو سازمان مجاهدین خلق هستید؟
نه، من عضو سازمان حامی هر گروهی که ضد رژیم جمهوری اسلامی باشه و بخواد جدایی دین رو بیاره توی ایران، یه حکومت لایق، من ازشون طرفدارم.
من همچنین با یک آمریکایی صحبت کردم، یک آمریکایی آفریقایی که اونجا اومده بود و در بخشی که مجاهدین خلق تظاهراتشون رو برگزار کرده بودن شرکت میکرد. این جوان آمریکایی به من گفتش که در مورد سازمان مجاهدین خلق اطلاعاتی نداره، در مورد ایران هم چیز زیادی نمیدونه. وقتی پرسیدم که چه میدونی راجع به ایران، و وقتی که اینجا اومدم این پوسترها رو دیدم یه مقدار آشنا شدم و گفت من خواستار دموکراسی در ایران هستم. به او گفتم که پس چرا اصلا اینجا اومدی؟ گفتش که کشیش ما از ما خواست که به اینجا بیاییم. گفتش که از ستاتن آیلند با اتوبوس اینها رو آورده بودن اونجا.
Oh no, I'm not a member.
Did they pay you to come here?
No, they did not.
But they brought you here?
Yeah.
From where?
From Staten Island.
How did they bring you here?
By bus. Yeah.
How did they find you? How did they bring you? I mean, how did they contact you to bring you to this protest?
Through my pastor.
در بخش دیگری از این تظاهرات گروه های دیگر ایرانی هم بودند. یه گروه بودند که خودشون به عنوان گروه ما هستیم معرفی می کردند و اونجا تظاهرات می کردند، که این تظاهر کنندگان هم معترض بودند به حضور آقای احمدی نژاد در سازمان ملل و شعارهایی می دادند و از جمله شعر ای ایران رو اونجا خوندند. این تظاهرات چندین ساعت ادامه داشت. تظاهرات دیگری باز هم جلوی هتل محمود احمدی نژاد، هتل واروک در خیابان ششم برگزار میشه و گروه های مختلفی هستن. دیروز هم تظاهراتی باز در مقابل هتل بود، بخشی از طرفداران جنبش سبز بودن و گروه به اصطلاح اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم تظاهرات دیگری داشتن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ما رو همراهی میکنه بار دیگر در گفتار اقتصادی صبح رادیو فردا. آقای خاوند سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر با شنوندگان همراه ما.
صبح بخیر خانم حیدری و روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
ما امروز دوباره میخوایم راجع به وضعیت بازار ارز صحبت بکنیم که همچنان طوفانی است و دولت جمهوری اسلامی ایران ظاهرا به راهکار تازه‌ای رسیده، به رشد صادرات غیر نفتی ایران امید بسته برای اینکه بتونه این بازار رو همی وضعیتش رو سامان بده. شما فکر میکنید که با توجه به اینکه در نیمه اول سال جاری برای اولین بار ارزش صادرات غیر نفتی ایران به مرز 21 میلیارد دلار رسیده، حالا این درآمد و این وضعیت در مجموعه صادرات غیر نفتی ایران میتونه به وضعیت ارز در ایران کمک بکنه یا نه؟
گمرک ایران میگه که کشور در 6 ماهه اول سال 20 میلیارد و 600 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده، ولی بلافاصله اضافه میکنه که از این مقدار 4 میلیارد و 600 میلیون دلارش از محل صدور میعانات گازی به دست اومده و 5 میلیارد و 800 میلیون دلارش هم از محل صدور فرآورده‌های پتروشیمی. خب تکلیف میعانات گازی که روشن هست، این کالایی است خام که در میدان‌های نفت و گاز استخراج میشه و معلوم نیست چرا در آمار گمرک کالای غیر نفتی جا زده میشه. کالاهایی هم که زیر عنوان فرآورده‌های پتروشیمی در آمار گمرک دیده میشن اغلب ارزش افزوده ناچیزی دارند و قرار دادن اونها در مقوله کالای غیر نفتی بحث انگیز است. در مجموع صادرات غیر نفتی واقعی ایران در 6 ماهه اول سال 10 میلیارد دلار بیشتر نبوده که با اون چیزی که گمرک میگه یعنی 21 میلیارد دلار فاصله زیادی داره. ولی حتی اگر این ملاحظات رو هم کنار بگذاریم و واقعا رقم گمرک رو بپذیریم برای صادرات غیر نفتی ایران، بخش مهمی از اون به کشور بر نمیگرده. ایران در حال حاضر به دلیل سقوط شدید صادرات نفتی سالانه 42 تا 45 میلیارد دلار از دست میده و این زیان رو با عرض حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی نمیتونه جبران بکنه، به خصوص از این نظر که صادر کنندگان بخش خصوصی ترجیح میدن بخش مهمی از دریافتی های ارزی خودشون رو به دلار یا دیگر پول های بین المللی در خارج نگه دارند.
از طرف دیگه آقای خاوند، با توجه به سقوط پول ملی ایران در یک سال نیم گذشته و اینکه به هر حال بهای دلار آمریکا هم همین دیروز روی 2600 تومان نوسان می‌کرد، قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل ایران در بازارهای خارجی قاعدتاً باید بیشتر شده باشه. آیا صدور کالاهای ایرانی به خاطر همین سقوط ریال آسان‌تر نشده؟
یکی از روش‌های مورد استفاده کشورها برای افزایش صادراتشون ضعیف‌تر کردن پول ملیشون هست. با این کار قاعدتا واردات کم میشه و صادرات زیاد میشه، ولی در عمل کار به این سادگی نیست، چون که اولا برای استفاده از نوسانهای پولی باید ظرفیت‌های تولیدی مناسبی داشت که ایران در حال حاضر نداره و به علاوه سقوط پول ملی ایران اونقدر شدید بوده که خیلی از واحدهای تولیدی به دلیل شوک ناشی از اون، از جمله با توجه به اوجگیری تورم داخلی و همینطور نیازشون به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، توانایی اون رو ندارند که از این وضعیت برای رخنه آسان‌تر در بازارهای خارجی استفاده بکنند.
و با وجود همه این دشواری‌ها، آیا آقای خاوند هستند به حال صادرکنندگانی که بتونن از افزایش نرخ ارز برای افزایش میزان صادرات خودشون استفاده بکنن؟
خب تردیدی نیست که با توجه به جهش بهای ارز، توان رقابت بعضی از کالاهای صادراتی ایران احتمالاً بالا رفته که فرش یکی از مهمترین اونها باید باشه. شماری از شرکت‌های صادرکننده ایرانی هم به همین دلیل قدرت مانورشون در بازارهای خارجی بیشتر شده، ولی برای اینکه بدونیم واقعاً چقدر اینها تونستن از این وضعیت استفاده بکنن، باید منتظر اطلاعات بیشتری باشیم.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ما رو همراهی کردید در یک صبحانه با خبر دیگر.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم هیدری.
اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، شرکت سوئیسی ویتول که بزرگترین تاجر نفت در دنیاست، نفت ایران را خریداری و با حمل به مالزی برای فروش در اختیار چین می‌گذارد. بدین وسیله این شرکت به ایران کمک می‌کند تا از قید و بندهای تحریم‌های بین‌المللی فرار کند. فریدون زرنگار و گزارشی در همین زمینه.
به گزارش رویترز، ویتول در ماه گذشته 2 میلیون بشکه نفت کوره ایران را خریداری و به چین فروخته است. رویترز می‌نویسد شرکت ویتول حاضر به اظهار نظر در این باره نشده است. این شرکت آنگونه که رویترز می‌نویسد در اوایل سال جاری خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود، اما در حال حاضر به تجارت نفت ایران مشغول است. به گزارش رویترز، تانکرهای نفتکش با خاموش کردن سیستم رادیویی خود در دریا، محموله‌های خود را مخلوط و به کشتی‌های دیگر انتقال می‌دهند و با این کار ترکیبات فیزیکی محموله‌های خود را تغییر می‌دهند. بدین وسیله شرکت ویتول با تخلیه نفت از نفتکش‌های ایرانی بر روی دریا و انتقال آن به نفتکش‌های خود، نفت ایران را به خریداران عرضه می‌کند. شرکت ویتول تحت رهبری یان تایلور بریتانیایی است که از جمله کمک کنندگان مالی به حزب محافظه‌کار بریتانیا است و با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم آشنایی نزدیک دارد. به گزارش رویترز شرکت ویتول شرکت بزرگی است که خریدار و فروشنده انواع و اقسام کالاها و از جمله نفت و فراورده‌های نفتی است. این شرکت به نوشته رویترز در سال گذشته 297 میلیارد دلار درآمد از محل خرید و فروش کالا داشته است.
امروز روی کیوسک مطبوعات، اگر که از اون گروهی هستید که هر روز سری میزنید به حال به کیوسک های مطبوعات و نگاهی میندازید به روزنامه ها، جای یک روزنامه خالی است، روزنامه شرق، که شاید خیلی از شما مخاطب و خواننده این روزنامه بودید و ما هم به حال اینجا هم در مرور صفحه یک روزنامه ها هم در بررسی مطالب مطبوعات همیشه یه تیترای از شرق هم داشتیم، این بار نداریم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار ما رو همراهی میکنه مثل همیشه در مرور مطبوعات. من سلام میکنم به شما آقای رفیع‌زاده. بد نیست شما برای شنوندگان ما بگید که چرا ما امروز روزنامه شرق رو نداریم.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، هیئت نظارت بر مطبوعات با کمک وزیر ارشاد اسلامی و همچنین قوه قضاییه روز گذشته روزنامه شرق رو به اتهام انتشار یک کاریکاتور با عنوان چشم‌بندان از هادی حیدری توقیف کرده و محمد رحمانیان مدیر مسئول این روزنامه هم بازداشت شده و بنابراین از امروز دیگه روزنامه شرق منتشر نخواهد شد. تیتر دیگری که روزنامه مردم سالاری به اون اشاره کرده، اعتراض 26 نماینده مجلس شورای اسلامی هست به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره مذاکره با آمریکا.
آقای رفیع‌زاده، عکس یک روزنامه آرمان امروز علی اکبر جوانفکر هست، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا. چرا آقای جوانفکر عکس یک آرمان شده؟
روزنامه آرمان نوشته که علی اکبر جوانفکر بازداشت شده و برای گذراندن دوران محکومیت خودش که پیشتر از سوی دادگاه به اون محکوم شده، راهی زندان اوین تهران شده. تیتر دیگری که در روزنامه آرمان منتشر شده مربوط است به 6 راهکار هاشمی رفسنجانی برای خروج از وضع فعلی. روزنامه آرمان در صفحه یک گزارش دیگر هم منتشر کرده درباره استیضاح وزیر ورزش و جوانان و نوشته که طرح استیضاح از سوی مجلس اعلام وصول شده.
بسیار خوب، حالا نگاهی بکنیم به صفحه یک مغرب آقای رفیع‌زاده.
روزنامه مغرب امروز در صفحه یک خودش هیچ عکسی منتشر نکرده، اما دو تا تیتر اصلی داره، یکی روز پرماجرا هست و دیگری زنده باد بهار، که در زنده باد بهار گزارشی منتشر کرده از اظهارات محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و در گزارش روز پرماجرا نوشته در چند روز اخیر عرصه سیاسی ایران شاهد تحولات تندی بوده، فرزندان هاشمی رفسنجانی بازداشت شدند، روزنامه شرق توقیف شده، مدیر مسئول این روزنامه بازداشت شده و مشاور آقای احمدی نژاد هم بازداشت شده و حالا باید در کنار فرزندان هاشمی روزگار خودش رو در زندان سپری کنه.
بله، و نگاهی بکنیم به کیهان ببینیم که کیهان به چه مسئله پرداخته در صفحه یک خودش.
کیهان هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده به اظهارات محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل. یک خبر هم در صفحه یک منتشر کرده درباره تصویب قیمت تازه تخم مرغ و نوشته که از این پس تخم مرغ شانه 6600 تومان برای مصرف کنندگان خواهد بود.
و همینطور تهران امروز که عکس یکش رو به علی کریمی بازیگر محبوب فوتبال در ایران اختصاص داده.
تهران امروز از اخراج علی کریمی خبر داده و نوشته که مربی تیم ملی پرسپولیس علی کریمی رو از این تیم کنار گذاشته. گفتگویی هم در صفحه یک روزنامه تهران امروز منتشر شده با مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، که گفته مدیریت اجرایی اقتصاد نیاز به بازنگری داره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم و نگاهی به صفحه یک مطبوعات امروز چاپ تهران. بسیار خوب، با هم مروری کردیم بر مطبوعات امروز چاپ تهران و حالا در ساعت 7:28 صبح وقت اون رسیده که با هم بریم قطعه موسیقی رو که برای شما انتخاب کردیم بشنویم. کاریست جدید از کارهای معین، خواننده که دوستش می‌دارید. ترانه این کار جدید از افشین مقدم هست و تنظیم آهنگ اون از علیرضا افکاری.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشد، باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم اش چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه